بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنوید.
با سپاس از شما که ما را تا کنون همراهی کردید و آن دسته دیگر از شما که در این ساعت به ما میپیوندید. امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در برنامه این ساعت جهان فرهنگ و اندیشه. در ادامه روایت دکتر صدرالدین الهی از خسرو و شیرین نظامی را پی میگیریم و همراه با دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس نگاهی میکنیم به شعر در آینه موسیقی ایران. پیش از اینها مروری داریم بر مهمترین خبرها.
وزارت دفاع اسرائیل هر گونه ارتباط خود را با انفجار روز دوشنبه در بیروت که به مرگ فرزند احمد جبرئیل یک رهبر چریکی فلسطینی منجر شد تکذیب کرده است. نمایندگان جبهه خلق برای آزادی فلسطین فرماندهی کل اسرائیل را مسئول انفجار این بمب که در خودروی محمد احمد جهاد جبرئیل کار گذاشته شده بود دانستند. در همین حال نیروهای اسرائیل صبح دوشنبه برای مدت کوتاهی به داخل شهر فلسطینی تولکرم در کرانه باختری هجوم بردند. سربازان اسرائیلی در تولکرم به جستجوی مظنونین حمله انتحاری روز یک شنبه در نتانیا که به مرگ 4 تن از جمله فرد مهاجم و زخمی شدن بیش از 30 تن منجر شد پرداختند. گزارش می شود اقدام دیگری برای حمله انتحاری روز دوشنبه در شمال اسرائیل رخ داده که با نزدیک شدن پلیس اسرائیلی به فرد مهاجم و منفجر کردن بمب توسط وی تنها به مرگ فرد مهاجم منجر شده است. در همین حال دور گولد مشاور آریل شارون نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه تشکیلات خودگردان فلسطین را متهم کرد که در مقابله با تروریسم ناکام مانده است. نیروهای هند و پاکستان روز دوشنبه برای چهارمین روز پیاپی در مناطق خط کنترل مرزی در کشمیر به سوی یکدیگر آتش گشودند. یک مقام وزارت دفاع هند گفت نیروهای آن کشور از سلاح‌های سنگین خودکار و خمپاره علیه مواضع پاکستان استفاده کردند. از سوی یک مقام پاکستانی گفت بر اثر آتش نیروهای هند 3 روستایی کشته شدند. در همین حال پلیس در بخش تحت کنترل هند در کشمیر گفت افرادی که گمان می‌رود چریک‌های اسلامی باشند روز دوشنبه در حملاتی به اردوگاه‌های ارتش هند دست کم 2 سرباز آن کشور را به قتل رساندند و 6 تن را زخمی کردند. نخست وزیر هند آتال بیهاری واجپایی روز دوشنبه با رهبران احزاب مخالف تشکیل جلسه داد تا تصمیم بعدی هند را در این مناقشه مورد بحث و بررسی قرار دهد. همزمان پرویز مشرف رهبر پاکستان نیز روز دوشنبه خواستار تشکیل جلسه کابینه خود و شورای امنیت ملی پاکستان جهت بحث و بررسی تنش‌های فزاینده با هند شد. به گفته مقامات نظامی ایالات متحده در افغانستان یک سرباز نیروهای ویژه آمریکا و یک فرد مسلح دشمن در یک درگیری در منطقه کوهستانی در شرق افغانستان کشته شدند. به گفته مقامات در جریان این درگیری که روز یکشنبه در ناحیه کوهستانی شکین رخ داد همچنین یک سرباز متحد افغان زخمی شده است. سخنگوی نظامی ایالات متحده برایان هیلفرتی گفت این درگیری هنگامی روی داد که یگانی ویژه از نیروهای آمریکایی زیر آتش سنگین قوایی که باور می‌رود به القاعده و طالبان متصلند قرار گرفت. هیلفرتی گفت نیروهای ایالات متحده به آتش آنها پاسخ دادند. منطقه کوهستانی شرق افغانستان در نزدیکی خست و گردیز از مناطقی است که گمان می‌رود مخفیگاه‌های چریک‌های طالبان و القاعده در آن قرار دارند. رئیس جمهوری ایران محمد خاتمی می‌گوید ایران از حقوق خود در دریای خزر دفاع می‌کند. محمد خاتمی روز دوشنبه در پایان سفر حیدر علیف رئیس جمهوری آذربایجان به تهران گفت که ایران در حالی که مصمم به دفاع از حقوق خود در دریای خزر است، همزمان به حقوق سایر کشورهای ساحلی دریای خزر احترام می‌نهد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، تهران و باکو روز دوشنبه در پایان سفر حیدر علیف به تهران اعلام کردند در این سفر 3 روزه کارشناسان تهران و باکو درباره تعیین نظام حقوقی جدید دریای خزر به تفاهم گسترده‌ای دست یافتند. به گزارش ایرنا، محمد خاتمی و حیدر علیف در یک کنفرانس خبری مشترک به خبرنگاران گفتند که آنها به نتایج نشست آتی کارشناسان تهران و باکو که 21 خرداد ماه در باکو برگزار می‌شود بسیار خوشبینند. بنابراین گزارش، تهران و باکو روز دوشنبه در پایان سفر رسمی حیدر علیف به تهران همچنین 10 سند همکاری در زمینه‌های گوناگون به امضا رساندند. مقامات قزاق و شرکت نفتی فرانسوی توتال فینا الف گفتگوهایی را درباره باصرفه بودن احداث یک خط لولی نفتی از قزاقستان به ایران انجام می‌دهند. دفتر رئیس جمهوری قزاقستان روز دوشنبه با صدور اطلاعیه اعلام کرد شرکت دولتی نفتی کازمونایگاز تهیه یک بررسی تحقیقاتی را در این زمینه با شرکت فرانسوی مورد گفتگو قرار داده است. بر اساس این اطلاعیه، این خط لوله میتواند تولید کنندگان قزاق را از دسترسی سودمندی به بازارهای نفتی منطقه آسیا اقیانوس آرام از طریق خلیج فارس برخوردار سازد. تیری دسمارست رئیس توتال فینا الف پس از گفتگوهایش با نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان گفت که منطقی است که درباره احداث این خط لوله به سوی جنوب و به سمت ایران فکر شود. در ایران دو عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت منتخب تهران در نشستی مطبوعاتی بر سازمان یافته بودن تعرضات اخیر به نشست آن دفتر در دانشگاه عراق تأکید کردند. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، عبدالله مؤمنی و روح الله احدی در این نشست که روز دوشنبه در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد گفتند برپایی و پایان این اعتراضات علیه نشست قانونی دفتر تحکیم وحدت از قبل سازماندهی شده بود و به گفته آنان اراده قوی ناشی از محافل قدرت در پشت آن قرار داشت. نشست ماهانه دفتر تحکیم وحدت که در روزهای 26 و 27 اردیبهشت در دانشگاه عراق برپا شده بود با تجمع اعتراض‌آمیز مخالفان روبرو شد. این نشست تحت عنوان پاسداشت و تکریم خیزش ملی دوم خرداد با مجوز قانونی هیئت نظارت بر تشکل‌های دانشجویی دانشگاه عراق و با شرکت 350 عضو انجمن‌های دانشجویی 54 دانشگاه ایران برگزار شد. به گزارش ایرنا، عبدالله مؤمنی روز دوشنبه در نشست مطبوعاتی دفتر تحکیم وحدت منتخب تهران گفت محافل ضد اصلاحات کمر به نابودی جریان دانشجویی به عنوان یکی از پایه‌های اصلاحات بستند. ایرنا می‌افزاید روح الله احدی نیز در این نشست مطبوعاتی با ابراز نگرانی از چنین تحرکاتی علیه جنبش دانشجویی ایران گفت در این قضیه دانشجویان از درگیری و خشونت پرهیز کردند و دو موضوع پرهیز از درگیری و خشونت و مدارا و گفتگو در رفتار آنها به چشم می‌خورد. از سوی عبدالله مؤمنی در این نشست از تشکیل کمیته‌ای برای اجرای کردن بحث رفراندوم در دانشگاه‌ها در نشست اخیر دفتر تحکیم وحدت در دانشگاه عراق خبر داد. ای گفت این کمیته قرار است هرچه سریع‌تر با توجه به ابزارهای اجرایی که دارد این رفراندوم را در دانشگاه‌ها برگزار کند. عبدالله مؤمنی افزود این رفراندوم درباره ظرفیت‌های قانون اساسی، ایجاد تحقق دموکراسی در ایران، عملکرد نهادهای انتصابی و غیرقانونی و مذاکره با آمریکا در راستای تأمین منافع ملی در دانشگاه‌ها برگزار می‌شود. به گفته وی این رفراندوم قرار است در نیمه اول خرداد ماه سال جاری برگزار شود.
تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم از رادیو آزادی. در برنامه نه روز گذشته در این ساعت، نه بخش از روایت دنبالدار دکتر صدرالدین الهی از داستان عاشقانه خسرو و شیرین نظامی را شنیدیم. برنامه را با بخش دهم همین روایت پی می گیریم.
به تندی برزد آوازی به شاپور که از خود شرم داره از خدا دور، مگو چندین که مغزم را برفتی، کفایت کن تمام از سنس گفتی. نه هر گوهر که پیش آید توان سفت، نه هرچون بر زبان آید توان گفت. از گفتگوی شیرین شاپور قرش ماده پلنگی تیر خورده که ناگهان با آخرین تیر صیاد روبرو می شود به گوش می رسد. در تمام صحبت شیرین از عاشقی ها و بیتابی هایش می گوید و ناسپاسی ها و دروغ زدن های خسرو را بر می شمارد. شیرین شاپور را از انداختن آتش عشق خسرو به جان خود شماتت می کند و گناه آوارگیش را به گردن او می اندازد. برآوردی مرا از شهریاری، همی خواهی که از جانم براری؟ و بعد زبان بگله از خسرو می گشاید. بسی کردم شگرفی ها که شاید بگویم از تو هم شرم نیاید. چه کردن رهزن خونخاره من، زد آتش پارهی در پاره من. من اینک زنده او با یار دیگر، زمه رنگیخته بازار دیگر. شیرین بدین بس نمی کند و به قیاس خود و رقیب یعنی مریم می پردازد. اگر شبدیز را تو سنتگی هست، ز تیزی نیز در گلگون رگی هست. اگر مریم درخت قند گشته است، رتبهای مرا مریم نرشته است. گر او را دعوی صاحب کلاهی است، مرا نیز از بسط سربند شاهی است. نخواهم کردن این تلخی فراموش، که شیرین جان کند مریم کند نوش. شاپور در برابر این زن به جان آمده زبان آور عاجز می شود. او را خسرو با پیامی فرستاده و حالا باید بازگردد و جواب شیرین را برای خسرو ببرد. به ناتوانی تمام می خواهد که حرف شیرین را در پاسخ خسرو برای رفتن به خلوتگاه بشنود و شیرین به شیرین کاری تمام یک گفتگوی خیالی و پاسخ و پرسش احتمالی را در جواب شاپور عنوان می سازد. این پرسش ها که به ظاهر از سوی خسرو از شاپور می شود، جواب های شیرین را هم در بر دارد. شیرین دل از باور خسرو تهی کرده است که گر شه گوید او را دوست دارم، بگو که این عشقه ناید در شمارم. اگر گوید بدان صبح هم نیاز است، بگو بیدار بنشین شب دراز است. اگر گوید به شیرین کی رسم باز، بگو با روزه مریم همی ساز. اگر گوید کشم تنگش در آغوش، بگو این آرزو بادت فراموش. وگر گوید نخم رخ بر رخ ما، بگو با رخ برابر چون شود شاه. تندی های عاشق تحقیر شده اندکندک آرام میگیرد و شیرین بعد از این تهدیدها بار دیگر بیاد می آورد که عشق خسرو در دلش هنوز خانه دارد و وحشت می کند که این پاسخهای تند شاه را به کلی از او دور کند. به این جهت به دنبال اون تندخوی ها و تندگوی ها بار دیگر با شاپور به زبانی نرم تر سخن می گیرد و تیزی تیر ملامت را به کلام شیرین کمی کند می کند. حالا وقتی است که او دل از گله و خشم تهی کرده است. چو بر شاپور تیری زد خمارش، رنج دل سبکتر گشت کارش. به نرمی گفت که این مرد سخنگوی، سخن در مغز تو چون آب در جوی. اگر وقتی کنی و شه سلامی، بدون دولت رسان از من پیامی. این بار پیام شیرین اون تندی را ندارد، بلکه سراسر گلیست از مردی عهد شکن که عشق را به بازی گرفته است. شیرین به شاپور تذکر می دهد که اگر بر در سلطان گذشت و سلامی کرد، ضمن اون که ناممکنها را باز می گوید، به خسرو یادآور شود که مرا زن بود که از من بر نگردی، خریدار کسی دیگر نگردی. کنون در خود خطا کردی زنم را، که در دل جای دادی دشمنم را. وانگاه فلسفه دوست داشتن و عاشقی را به خسرو پیام می دهد. اشخندر جسوری خامکاری است، بنای عاشقی بر بیقراری است. بدین سان گرچه شیرین است رنجور، ز خسرو با دایم چشم بد دور. پس از این گلایه ها شاپور در میابد که از این پس با این خوب روی عاشق، چون زنی فروده است نباید به سخن نشست، و مهمتر از همه آن که او را نباید از دست داد. این سبب در پایان گفتگو، چو بر شاپور خوندین داستان را، سبک شاپور بوسی داستان را. که از تدبیر ما رای تو بیش است، همه گفتار تو بر جای خیش است. و به این نتیجه می رسد که و زن پس گردلش اندیش سفتی، سخن با او نسنجیده نگفتی. سخن باید به دانش درج کردن، چو زر سنجیدن و نگه خرج کردن. شیرین در گوشه تنهای خود به خسرو اجازه نداده است که از او دیدار کند، و ترجیح می دهد که در آن کاخ دور افتاده و دلگیر قصر شیرین، از خوردنی ها جز شیر گوسفند چیزی نخورد و نیاشامد. در آن وادی که جایی بود دلگیر، نخوردی هیچ خوردی خوشتر از شیر. گرش صد گونه حلوا پیش بودی، قضاش از مادیان رو میش بود. اما به دست آوردن شیر، اون هم در اون سنگ لاخ گرم نفسگیر، کاری آسان نیست. از او تا چار پایان دورتر بود، ز شیر آوردن او را درد سر بود. پیرامون قصر شیرین مرتع و چراگاهی مطلوب نیست تا گوسفندان در آن به چرا بپردازند و هر روز غروب شیر تازه برای شیرین فراهم آید. گیاه اطراف قصر شیرین همه خرزهره است که گوسفند چر نیست و تلخ و ناخوشایند نیست و ناچار ز چوب زهرگن چوپان خبر داشت، چراگاه گل جای دگر داشت. دل شیرین حساب شیر میکرد، چه فن سازد در آن تدبیر میکرد. که شیر آوردن از جایی چنان دور، پرستاران او را کرد رنجور. به حقیقت این که انصاف نیست، زنی خانمان رها کرده، سلطنت به دیگری سپرده، سر در پیش نهاده، حتی در حسرت نوشیدن شیر روزگاری چون زهر داشته باشد. شاپور که در تمام این مدت در کنار شیرین است، از ماجرا کم و بیش آگاهی دارد و سرانجام چو گلرخ پیش او این قصه برگفت، نیوشنده چو برگ لاله بشکفت. نمازش برد چون هندو پری را، ستودش چون عطارد مشتری را. که هست اینجا مهندس مردی استاد، جوانی نام او فرزان فرهاد. شاپور در پی چاره‌جویی برای رسانیدن شیر تازه به شیرین به یاد فرهاد می‌افتد که با او در ایام تفصیل در چین هم درس بوده، او نقاشی خونده و فرهاد پیکر تراشی و مجسمه سازی. که ما هر دو به چین همزاد بودیم، دو شاگرد یکی استاد بودیم. که هر مایه که بود از پیش برداشت، قلم بر من فکن او تیشه برداشت. و این سنگ تراش آنچنان دست هنرمندی دارد که به صنعت دست بوسندش همه روم، به تیشه سنگ خارا را کند موم. و به شیرین اطمینان خاطر می دهد که به استادی چنان کارت براید، بدین چشمه گل از خارت براید. گرم فرماندهی فرمان پذیرم، به دست آوردنش و دست گیرم. این ترتیب بار دیگر خدمت شاپور دل شیرین را شاد می کند و بانوی ارمن فرمان می دهد که شاپور به جستجوی هم مدرسه هنرمندش براید تا شاید مشکل شیر تازه گشوده شود. تجسس کرد شاپور آن زمین را، به دست آورد فرهاد گزین را. نه شیرین او را دید و می شناسد و نه فرهاد می داند که کار فرمایش کیست. شاپور برای آنکه این دو را با هم آشنا کند، فرهاد را با خود به قصر شیرین می برد و شادروان شیرین برد شادش، به رسم خواجگان کرسی نهادش. بر مجلسی که شیرین در پشت پرده است، برای فرهاد صندلی می گذارند و او را به نشستن دعوت می کنند. اما این فرهاد کیست؟ چه صورتی دارد؟ در آمد کوه کن مانند کوهی، که از او آمد خلایق را شکوهی. چو یک پیگ دست تبری و بلندی، به مقدار دو پیگش زورمندی. فرهاد ایستاده است و بازی فردا در دست‌های توانای روز. برون از پرده فرهاد ایستاده، کمر در بسته و بازو گشاده. در اندیشه که لعبت باز گردون، چه بازی آورد از پرده بیرون. شیرین در پشت پرده است، فرهاد آماده شنیدن دستورهای او و حکایت عشق فرهاد و شیرین در دور دست داستان ما می جوشد و موج می زند و پیش می رود.
بخش 11 روایت دکتر صدرالدین الهی از داستان عاشقانه خسرو و شیرین نظامی گنجوی را در برنامه فردا می شنویم.
همزمان با تغییر ساعت‌ها در گروه‌های مرکزی از 31 مارس برابر با 11 فروردین برنامه‌های رادیو آزادی را روی طول موج‌های تابستانی خواهید شنید. برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران و 16 به وقت اروپای مرکزی، 13 متر ردیف 21775 کیلوهرتز و 16 متر 17610 کیلوهرتز، 19 متر 15495 و 15530 کیلوهرتز و سپس از ساعت 23:30 دقیقه به وقت ایران 21 به وقت اروپای مرکزی 31 متر 9875 کیلوهرتز و 9885 کیلوهرتز و 49 متر 5860 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر روز از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 25 متر 11710 کیلوهرتز و 41 متر 7175 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی همچنین هر روز از ساعت 9 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت ایران، 16 متر 17835، 19 متر 15515 و 15525 کیلوهرتز و 31 متر 9510 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاسپرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی شده در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
جهان بی‌مرز دانش، چهارشنبه ها در ساعت 3 رادیو آزادی.
تلسکوپ فضایی هابل برای این پروژه
قرار باشه به طرز منفی از علم استفاده بکنه. در هر صورت
transplant these cells in the brain of the mice or rat.
Dass sich diese Kontrolle über Atom und diese neuen Möglichkeiten Atom.
Through the work of many people, we've come to understand a lot about the molecules that control cell.
مغز انسان کارهای مهمی می‌کنه.
برمی‌گرده و این انعکاسش به وسیله گیرنده‌های آنتن‌هایی گرفته میشه.
Like many people, I've been puzzled by the disease that affected Maurice Ravel.
Wir haben über fleischfressende Kannenpflanzen gearbeitet.
Of cloning in humans until a great deal more is known about the problem.
به نظر من همون جوری که برای کلونینگ الان
در جهان بی‌مرز دانش، فاطمه امان هر هفته ما را در جریان تازه های دانش و فناوری قرار می دهد.
چیزی خیلی عجیبی که ما در دشت قزوین پیدا کردیم اینه که
I came to the conclusion on the basis of the anthrax itself.
ماده که ما سنتز کردیم و مطالعه می کنیم و راجبش این گزارش چاپ شده
و همینه که باعث میشه که این اتم ها رو توس زندونی بکنه، یعنی ترپ میکنه اتم ها رو.
لیزر فرقش با نور معمولی اینه که تمام فوتون‌های لیزر یه انرژی.
گفتگو با دانشمندان و پژوهشگران دنیای امروز، آنهایی که مرزهای دانش جهان را پیش می‌برند. جهان بیمرز دانش چهارشنبه ها در ساعت سوم رادیو آزادی.
کتاب در ایران
داره و جده همه کتاب ها و همه آثار ذوقی و علمی بشر است و ضرورتش برای انسان امروز نه تنها به حکم گسترش دامنیان در زمان بلکه به سبب شمول قلمرو آن در مکان نیز هست.
برنامه ای برای کتابخوانان، کتاب دوستان و کسانی که می‌خواهند با جهان کتاب در ایران آشنا شوند. برنامه شامل آخرین خبرهای جهان کتاب، معرفی کتاب‌های تازه، نقد و تحلیل کتاب‌ها و گفتگو با پدیدآورندگان کتاب. با کتاب در ایران، سه‌شنبه‌ها ساعت سوم.
و اکنون دنیای ادب و جهان موسیقی را پیوند می‌دهیم. در گفتار دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس نگاهی می‌اندازیم به شعرهای ابوالحسن ورزی در آینه موسیقی معاصر ایران.
شعر در آینه موسیقی.
در این هفته از یکی از مشهورترین غزلسرایان معاصر میگوییم که او نیز آشنای با موسیقی بوده و برخی از سروده‌های نابش در آینه موسیقی دیگران درخشیده و حال و هوای دیگری پیدا کرده است. سخن از ابوالحسن ورزی است که اینک حدود 7 سال از درگذشت او میگذرد. ابوالحسن ورزی در سال 1293 در تهران و در خانواده ای از منورالفکران دوره قاجار به دنیا آمده است. پدرش حسین ورزی از زمره دیوانیان بوده ولی به موسیقی و آوازخوانی علاقه بسیار داشته است. همین عشق و علاقه او را به معاشرت و همنشینی با نوازندگان و خوانندگان معروفی چون درویش خان، جناب دماوندی، قمر الملوک وزیری، رضا قلی خان زلی و پروانه و ادیب خونساری برانگیخته است. هرچند که ابوالحسن خان پس از پایان تحصیلات اولیه وارد رشته حقوق قضایی در دانشگاه تهران شده و بعدها به وکالت و قضاوت پرداخته است، ولی جدایی از 2 چیز را نتوانسته تحمل کند: شعر و موسیقی. وزنی شعر البته در ذهن او سنگین‌تر بوده، ولی موسیقی نیز در آن جایگاهی در خور داشته است. ابوالحسن خان حتی برای فراگیری تار نزد مرتضی خان نیداوود استاد زمانه به شاگردی نشسته و پس از آن با ستار و ویولون نیز آشنا شده است. گفتنی است که برادر کوچکتر ابوالحسن ورزی یعنی مرتضی ورزی در قلمرو موسیقی عمیق‌تر شده و پس از نیداوود نزد استادانی دیگر فراگیری‌های خود را ادامه داده و از خود نوازنده‌ای برجسته برای ستار و کمانچه پرورانیده است. از مرتضی ورزی که اینک در لس آنجلس اقامت دارد و علاوه بر برگزاری کنسرت کلاس هایی نیز برای تدریس موسیقی ایرانی برپا کرده است، می خواهیم که کمی برای ما از برادر هنرمند فقید خود ابوالحسن ورزی بگوید.
این قاضی بود، تحصیلاتش حقوق، لیسانسی حقوق بود که فرشاگرد اول هم شد رشته قضایی و بعد در دادگستری بود و منتها دعوت می شد چون با قوام سلطنه خیلی نزدیک بود. مشاغل دیگه هم داشت، رئیس شرکت فراحتی خراسان بود، مدیر کل شهرداری تهران بود، رئیس شرکت چای در گیلان بود، عضو هیئت مدیره شرکت فرش بود و مشاغل دیگه. وقتی نفت یعنی ملی شد اجازه هیئت مدیره رفت به آبادان، مدتی هم اونجا بود، شرکت نفت بود. مشاغل مختلف داشته ولی کار اصلیش یعنی رشتهش در حقیقت قضایی بود. بدار دادگستری
از میان شعرهای ابوالحسن ورزی که بر آنها موسیقی نهاده شده، غزلی با عنوان مستی رؤیا شهرت فراگیر پیدا کرده است. موسیقی مستی رؤیا از همایون خرم، آهنگساز برجسته امروز ایران است که آن را در مایه بیات اصفهان آفریده است. نتیجه تلفیق میان آن شعر و این موسیقی چنان پرشور از کار در آمده بود که برای نخستین اجرای آن برنامه گلهای رنگارنگ رادیو را انتخاب کردند. خواننده نخست آن غلام حسین بنان بود ولی اجرای دومش با صدای الهه در گلچین هفته علاقمندان بیشتری برای آن در میان عامه مردم به وجود آورد و نیز بر شهرت همایون خرم آهنگساز آن افزود. و اما همایون خرم در سال 1309 در شهر بوشهر در جنوب ایران زاده شده، در یکی دو سالگی همراه خانواده به تهران آمده، در 7 سالگی موسیقی را با نیل لبک آغاز کرده و بالاخره از 11 سالگی به مکتب سبا راه یافته است. همایون پس از 4-5 سال کار و تمرین مداوم نزد آموزگار بزرگ موسیقی سنتی، ویولون نوازی توانا از کار در آمده است. همایون خرم همپای فراگیری موسیقی به تحصیلات دانشگاهی نیز پرداخته و به دریافت دانشنامه مهندسی در رشته برق توفیق یافته است. بعدها مقدمات موسیقی نویسی بین المللی را از فریدون فرزانه فرا گرفته و از سال 1333 به پیشنهاد علی محمد خادم میثاق به استخدام رسمی رادیو ایران در آمده است. خرم مدتها رهبری 2 ارکستر بزرگ رادیو را بر عهده داشته، ارکستر سازهای ملی را به وجود آورده، به عضویت شورای موسیقی در آمده و بالاخره با برنامه گلها همکاری نزدیک داشته است. او تعداد برنامه‌های اجرایی خود را حدود 400 فقره و تعداد آفریده‌های خود را بیش از 200 قطعه برآورد کرده است. مستی رؤیا با شعر ابوالحسن ورزی که با صدای الهه خواننده خوش صدای پیش از انقلاب ضبط شده، از بهترین آفریده‌های همایون خرم و نمونه برجسته ای از تلفیق درست شعر و موسیقی است، چه از نظر محتوا و چه از حیث شکل و قالب. آمد اما در نگاهش آن نوازش ها نبود، چشم خواب آلوده اش را مستی رؤیا نبود.
نقش
با این گفتار دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس به پایان برنامه میرسیم. همراه با همه همکارانم در این ساعت از برنامه رادیو آزادی شما را به درود میگویم. امیر مصدق کاتوزیان از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
تو نیست، من که یک امروز مهمان تو هم، فردا چرا من که یک امروز مهمان تو هم، فردا چرا.
شماره تلفن ما 20420221122610 و شماره فکس ما 20420221122609.
همزمان با تغییر ساعت‌ها در اروپای مرکزی، از 31 مارس برابر با 11 فروردین، برنامه‌های رادیو آزادی را روی طول موج‌های تابستانی خواهید شنید. برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران و 16 به وقت اروپای مرکزی، 13 متر ردیف 21775 کیلوهرتز و 16 متر 17610 کیلوهرتز، 19 متر 15495 و 15530 کیلوهرتز، و سپس از ساعت 23:30 دقیقه به وقت ایران 21 به وقت اروپای مرکزی 31 متر 9875 کیلوهرتز و 9885 کیلوهرتز و 49 متر 5860 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر روز از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 25 متر 11710 کیلوهرتز و 41 متر 7175 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی همچنین هر روز از ساعت 9 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت ایران، 16 متر 17835، 19 متر 15515